بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. خب بعد از یک بحث طولانی و به نظر مفید و ضروری درباره خطاب الهی و حقیقت وحی و در واقع تشخیص مخاطب و مخاطب و تشخیص این که وحی رو کلام الهی می دانیم و حیث کلام الهی بودن وحی به چه اعتباره و صدق کلام الهی اینجا چگونه است، نقش فرشتگان الهی در این کلام در واقع چیست، نقش انبیاء الهی در این کلام چیست، نقش روح در این شکلگیری کلام الهی چیست، حقیقت روح چیست و نقش روح در شکلگیری کلام الهی چگونه است. یک بحث تا حدودی مفصل و البته تو سیستم ما فقهی به جهت اینکه فقه اصغر ما اختصاص نداره به شناخت حکم فرعی به تنهایی، بلکه شناخت حکم خدا و استنباط حکم خدا از کتاب و سنت. چنانچه ما الان در معاملات که داریم بحث میکنیم خیلی جاها آیاتی رو بحث کردیم، آیه احل الله البیع رو، آیه خلاصه الا ان تکون تجارتا ان تراض رو، آیه خلاصه اوفو بالعقود رو که داریم بحث میکنیم، برای این بحث میکنیم که در واقع شناخت حکم خدا بخش زیادیش مربوط میشه به شناخت آیات کتاب خدا و فهم آیات کتاب خدا. الان هم چون آیه اوفو بالعقود مصدر به یا ایها الذین آمنوس و ما تو بحث خطاب مشافه هستیم، چاره ای نداشتیم و نداریم که این بحث خطاب الهی را تجزیه و تحلیل کنیم. قبلا هم عرض کردم هی میخواستیم احاله کنیم به یه وقت دیگری، دوستانم چون شائق بودن بعد از بحث خطابات قانونی که ما خطاب قانونی رو در بیان حضرت امام رسیدگی کردیم در بحث‌های اصولیمون در ذیل مسئله ترتب، اینجا در این بحث فقهیمون که خطاب الهی را در ذیل آیه اوفو بالعقود رسیدگی کنیم. خب بعد از این بحث که البته دامنش قابل ادامه دادن و تفصیل و مخصوصا با اون نکته مهمی که در بیانات امام و علامه وجود دارد، یعنی انسان در افق ولا که مخاطب و در واقع مبدع و مختم خطاب الهیه به این معنا که عرض کردم، و اون حقیقت روحی که در واقع قوام وحی و خطاب الهی رو شکل میده، اینا هر کدوم شاید به عدد جلساتی که ما بحث کردیم قابلیت بحث تفسیری و بحث کلامی، منتها کلام برهانی شیعی ما با مبنای انسانشناسی ولایی و قرآنی داشته باشند. بخشی از این مطالب رو استاد اساتذه ما هست علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در رسائل ثلاثش بحث کردند که خب حالا ما همش مورد نیازمون نبود. بخش دیگرش رو هم هست امام رضوان الله تعالی علیه در مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه در سر الصلات و در اسرار الصلاتشون بحث کردند، بحثای بسیار بسیار عالی که در این کتب مذکوره و در تفسیر آیات الهی، آیات کتاب، در تفسیر سوره قدر، در تفسیر سوره توحید، در تفسیر سوره حمد ایشون آوردن و بسیار ارزشمنده. خب حالا ما دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم که این بحث رو اینجا پایان میدیم، یعنی بحث شناخت حقیقت خطاب الهی و شناخت حقیقت وحی با این ابعادی که عرض کردم. جنبندی و تکمله این بحث از حضرت امام رو باید وارد بشیم، یعنی برگردیم و بحثمون رو جمع بکنیم. ملاحظه فرمودید که در این بحثی که ما خدمتتون ارائه کردیم یه بخش در واقع ثبوتی داره این بحث، که این بخش ثبوتی رو انصافا سهم خوبی محقق خراسانی داره. این بحث ثبوتی ما که شما حقیقت وحی و الهام را بحث کنید، گفتیم آخوند بحث کرد و در حقیقت وحی ارتقاء نفس زکیه ولی و نبی را بحث کنید، آخوند بحث کرد. این مقدارش مال آخوند، آخوندم بحث کرده، قبل از آخوندم بحث شد و لذا ما اصرارم داشتیم با عبارت آخوند کار کنیم که آقایون بدونن این اختصاص به امام رضوان الله تعالی علیه نداره. مثل بقیه بحثامون تو فقه الخمینی ما ریشه هاشو در اصول و فرمایشات بزرگان ارائه کردیم که آخوند نشون داد که نفس زکیه به لوح محفوظ ام الکتاب میرسه قشنگ، یا به لوح محو اثبات میرسه، اما از این که این تو مرحله تشریع باشه یا تو مرحله تکوین باشه مفصل بحث کردم، خوندیم عباراتش و ملاحظه کردید که استاد بزرگوارمون از آیت الله جوادی از آخوند در مقابل اشکال مرحوم آقای مشکینی هم دفاع کردن که بله انزال قرآن ملازم با ارتقائه و نباید ایشون اشکال کنن، که توضیح داد. این سهم ثبوتی آخوند بود. سهم در واقع ثبوتی دیگر بزرگان ما که بعضی از مراجع عظیم الشأن فعلی ما در تفسیر عرض کردیم، اون که ما نشون بدیم بعد از فرمایش آخوند که بابا این ارتقاء نفس ولی یه رابطه‌ای با وحی داره، اما چگونه رابطه‌ای؟ اصلش آخوند گفته که در وحی و الهام ارتقاء اتفاق میفته و نفس به خلاصه لوح محفوظ ام الکتاب میرسه برای مثلا خلص از اولیاء الهی که خوندیم. ولی حالا این نسبتش با اقسام وحی، خب این آقایون بحث کرده، ملاحظه کردید این بحث بسیار خوب و درستی هم صورت گرفته و وجود داره. نسبت این ارتقا با تجلی ذات اقدس اله بر انسان بحث شد، این بحث هم هست و آقایون هم قائلن و گفتن اقسام ثلاثه. نسبتش با فرشتگان الهی آقایون گفتن، بحث کردن، بحث بسیار خوبی است که انجام شد. کما اینکه ما نسبت مسئله وحی را با اینکه اینجا پیام الهی القاء میشه به نبی اکرم، به نفس زکیه نبی و فرشتگان تو این القا چه کارن، این بحث بسیار خوبی است که صورت گرفته، اون انجام داد. تا اینجاش این مقدار بحث که یه بخش ثبوتی اصلیش مال آخونده، یه بخش دیگرش مربوط به بقیه از آقایون و بزرگان و علماء مفسر ماست، خب بحث شد. اما رابطه این مسئله با کلام و تکلیم و صدق عنوان تکلیم، که من بگم این کلام الهی، خب گفتیم این از اون بحث‌های بسیار ارزشمندی است که سهم ثبوتیش مال امام و علامه طباطبایی، چه اول مال آخونده، بخش دوم اختصاص به علامه و امام نداره، قائلین محترم و بزرگواری داره، اقسام و تجلی خوندیم هم آیات هم روایاتش. اما بخش نسبتش با کلام و تکلیم مال بیان بسیار ارزشمند امامه که با توضیحاتی که امام دادن و ما هم از بیان استادمون از طای فاضل استفاده کردیم، امام یکی از احتمالات تفسیر کلام نفسی را این تلقی کردن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دیدید به جای کلام نفسی تا میگم به کلام خفی، یعنی من بگم وحی رو تحلیل میکنن، توش ارتقاء نفس زکیه را قائلن، بعد میارمش رو اقسام، تو این اقسام میگم یه قسمش کلام نفسیه، کلامه ولی کلام خفیه. ملاحظه کردید آیه طباطبایی به حضرت امام میگفتن اون بخشم که نفس زکیه ارتباط مستقیم با خدای متعال داره اون کلام خفی و کلام نفسیه، بله قسم دوم کلامی است که خدا به موسی گفته، من برای حجاب، فرشته هم توش نقش نداره ولی حجاب وجود داره که خوندیم آیاتشو در سوره اعراف با توضیحاتی که داده شد. پس ببینید رابطه عنوان کلام الهی بر این تحقیق حقیقت وحی و سازمان دادن این مطلب یک کار بسیار بسیار مهم ثبوتیه که ما باید سر جای خودش مسلط بشیم، آشنا بشیم. اختیارم کردیم که به هر ستا میشه گفت کلام. ما کان بشر ان یکلمه الله الا، که بعد آیه تواتر گفتن استثنا منقطع نیست، هر سه کلامه، اولی کلام خفیه، دومی اون کلامی است که خدا منتش رو به موسی میذاره، فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، به کلامی و به رسالاتی استفیتک به کلامی، نسبتش با کلام بحثی است که دیگه این تیکه یه کار انصافا از افکار نورانی و ارزشمند امام و علامه طباطبایی. ما برخلاف استاد بزرگوار از طایفه فاضل گفتیم اینو تفصیل بدیم و بگیم این تفصیل رو اساتید شما دادن در جای خودش، خیلی عجیب و غریب نیست. اینم سهم ثبوتی مهم بحث ماست. که یه بخش دیگری این سهم ثبوتی داره که نشان دادن نقش روح و حقیقت انسان کامل در شکلگیری وحی و کلام الهی. این که من بگم این کلام الهی که القاء روح خودش کلام الهیه، بحثشو کردیم، چون روح کلمه است و القائش کلامه و همون شکل بسیار زیبایی که بحث کردن آیه طباطبایی، اگر این روح نقشش رو تو خلقت و آفرینش بحث کنن، مخصوصا تو طبقه انبیا، تبلیغ و تشریع و تکوین و امامت و، خب این دیگه باز یه افقیست، این دیگه از اون اختصاصاته، یعنی مرحله تکلیم و ارتباط تکلیم با در واقع حقیقت وحی و صدق کلام نفسی و کلام خفی باز از کارهای ارزشمند امام و علامه است. اما این دیگه واقعا قله بحثه، این قله بحث دیگه ملاحظه کردید بسیار بسیار مهمه و شناخت حقیقت در واقع ولی و حتی بعدا انشاءالله تو مسائل ولایت فقیه ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم. حالا امام اونجا جملاتی دارن که از این بالاتر هم مطالبی است که مزاحم نمیشن. به نظر ما بحث بسیار بسیار ارزشمند و اساسی است و این ریشه در فرمایشات بسیار بسیار ارزشمند امام و علامه طباطبایی داره، این قله بحث. ما در حد این که آدرس این قله را بگیم و نشون بدیم که ما تو بحثای انسان در افق ولا این رو داریم و بعد باید این رو تدقیق بیشتری بکنیم برای اینکه برکات بیشتری دارد در علم فقه ما، فقه ما واقعا شناخت حقیقت فقه، شناخت حقیقت حکومت اسلامی، این متفرع بر اینه. در جای خودش انشاءالله در بحث‌های ولایت فقیه ازش استفاده خواهیم کرد، اما این تقریبا حیث ثبوتی بحث بود. سهم آخوند رو معین کردیم، سهم در واقع غیر از آخوند از بزرگان علماء بعضن حاضر و قدیم رو معین کردیم، دو تا سهم اختصاصی برای اندیشه امام علامه طباطبایی ما قائل بودیم، یکی نسبتش با تکلیم و بحث کلام خفی یا کلام نفسی که بحث بسیار مهم ماست، یکی نسبتش با روح و حقیقت انسان کامل در این در واقع نظام وحی و کلام الهی. اگر در نظام وحی و کلام الهی این نسبت ها در بیاد، خب خیلی برکات و آثار داره. بخشایشو عرض کردم، اشاره کردیم در حد آدرس دادن، اما چون برمیگشت به آیات قرآن کریم و بعضی از روایات ارزشمند ما، خب ما دیگه توضیح دادیم یه بخشی از روایات رو، مثل تجلی، روایت تجلی که در کلام امام صادق سلام الله علیه بود، اونجا که میفرمود که خب دیدن جبرئیل سختی نداره برای پیامبر، تجلی الهی بر او. یا اونجا که فرمود اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، و نسبتش با قوس صعود و نزول، و البته نسبت های دیگه هم داره که سر جای خودش باید بحث بشه. امام بحث کرده، آیت طباطبایی هم بحث کرده، ما دیگه از این مرحله گذشتیم. این ثبوت قضیه. در ارتباط با نسبت این بحث با علم اصول ما، نسبت هایی که الان تا حالا بحث کردیم یه بحث ثبوتی فنی در واقع فلسفی بود درباره حقیقت انسان، حقیقت مبدا و سیر الله انسان به سوی مبدا، بر اساس اون از آیات قرآن کریم استفاده خوبی کردیم. خب این ثبوتی رو. اما در علم اصول ما باید یه سهمی به این بحث تو علم اصول بدیم، یعنی قواعد استنباطی ما بر این اساس چه اتفاقی براشون میفته. اینجا هم یه سهم مهمی مال آخونده، اینم توضیح دادیم قبلا، سهم مهم آخوند تو این قضیه تو علم اصول چند جا بیان شده. یعنی آخوند اومده نسخ و بدار و تخصیص رو، مراتب حکم را مخصوصا بر اساس این تحلیل ارائه کرده تو علم اصول. خیلی عالی، خیلی ارزشمند. یعنی کسی که بخواد اصول آخوند خراسانی رو کار کنه و مثل همه مراجع بزرگوار کفایه رو کنه مبنای خارج اصول، چاره ای نداره جز اینکه اینا رو بلد باشه. حالا یا بپذیره یا رد کنه، یا مثل آقای مشکینی اشکال کنه، یا مثل ما بپذیره حرف آخوند رو، تا بتونه از فرمایش آخوند برای اون ثمرات اصولی بحث نسخ و بدا استفاده کنه. فرق نسخ و تخصیص رو بدون، بحث اصولی مهمیه، اون یه سهم اصولی خیلی خوب اینجا داره. آخوند تو بحث مراتب حکم عرض کردیم یه سهم اصولی خیلی خوبه، بر این اساس کار کرده، گفته انقضاح اراده کجا شکل میگیره. چون آخوند یه بحث فنی درباره انشاء و فعلیت داشت که ما انجام دادیم، یاداوریش هم کردیم، قبلا انجام داده بودیم الان یاداوریش کردیم، ولی دیدیم که آخوند خراسانی واقعا آخوند قوم ماست. آمده مسئله انقضاح اراده را گفته تو مبدأ اعلی نمیشه، تو نفس ولی میشه. بین مراتب حکم آخوند یه بحث بسیار ارزشمند آخونده، اما این مراتب بدون در واقع شناخت حقیقت وحی و الهام و اینکه من بدونم خدای متعال به ولی چی داده، بعد حکم خدا چطوری شکل میگیره، آخوند کار کرده. این کار متوقف بر شناخت اون حقیقت وحی و الهام. آخوند یه ثمره اصولی بسیار ارزشمند، ثمراتی گرفته، یکی از بهترین و مهمترین ثمراتش این بحث مراتب حکم، که بعد ما گفتیم اگر کسی حقیقت وحی رو تحلیل کامل تری کرد، مراتب حکم آخوند ببینیم تغییر میکنه. امام مراتب حکم که خواسته تغییر بده، به نظر ما با این فهم از مرا از خطاب تغییر داده. به بعضی از این نکات ما تو جلسات اول اشاره کردیم، چون الان به حد بحث ما این همه اینا نیست، بلا به اندازه 20 جلسه دیگه باید اصول اینها رو بحث کنیم سر جای خودش دیگه. اشاره کردم اوائل بحث که آخوند یه هنری اینجا کرده که از این بحث بسیار ارزشمند ما چند تا ثمره اصولی گرفته، که مهمتریناش بحث مراتب حکم شد، مراتب حکم آخوند. امام خواسته بگه نه، اگر شما این حقیقت وحی و الهام رو اینطور تحلیل کردید، اگر حقیقت تشریع و اراده تشریعی رو اینطوری بیان کنی، اون موقع نتیجهش تو مراتب حکمت اثر گذاره. این اشاره کردم، تفصیلش هم سر جای خودش امام داده. خب حالا بحث اینه که امام اینجا یک کار اصولی کرده در ادامه کار اصولی با آخوند، که اگر من خطاب الهی رو تحلیل کنم اینطور که تحلیل کردم، مخاطب و مخاطب این خطاب الهی رو درست شناختم و باش کار کردم، ضمن اینکه تو مراتب حکم با آخوند درگیر میشن، ضمن اینکه اونجا یه اشکالاتی با آخوند میکنم و اون بحثای اصولی آخوند رو که خود آخوند ورود کرده بهشون اصلاح میکنم، ضمن اینکه ممکنه تو بعضی دیگه از بحثای اصولی آخوند اصلاحاتی انجام بدم که حالا بحث ما نیست، ضمن اون میخوام بگم آیه آخوند شما تو بحث خطاب مشافهه باید اثر این بحث ثبوتی تو میآوردی، اینجا دیگه آخوند نیومد. آخوند اونجا رو اوورده، امام اشکالاتی داره بر اساس دقت در خطاب الهی، اما یه جایی که اصلا آخوند نیاورده بحث خطاب مشافه هست، که حالا میخوام دستاورد اصولی امام رو که یه اشارهی بهش کردیم در فضای خطاب الهی در بحث مهم خطاب مشافهه علم اصول رسیدگی کنیم، یه نتیجه ازش بگیریم که اگر خطاب مشافهه منتفی شد، اشکالات خطاب مشافهه با این تحلیل ما منتفی شد، اون موقع ببینیم تقنین ما نسبت به این آیات چگونه خواهد بود، ثمرات تقنینی ازش بگیریم، وارد آثار فقهیش بشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.